أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد عجل فرج اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در مسقطات رد در خيار عیب بود. گفتیم در خيار عیب بعضی چیزا مسقط رده، بعضی امور مسقط عرشه، بعضی امور مسقط هر دو هست. مسقطات رد گفتیم یکی تصریح به التزام عقد و سقوط رده. مسقط دوم که رسیدیم تصرف در معیب بود. اگر در مبیع معیب شما تصرف بکنی، یعنی شما دیگه وقتی تصرف بکنی رد نمیتونی بکنی دیگه، چون تغییر دادی، تصرف کردی در مبیع. لذا این تصرف کردن در مبیع مسقط رده، یعنی شما به این عقد و بیع و معامله ملتزم شدی، حالا به خاطر معیوب بودن فقط میتونی چیکار بکنی؟ عرش بگیری، اما دیگه حق رد کردن نداری. خب دلیل بر این که تصرف گفتیم مسقط، گفتیم یکی اجماع فقهای. دلیل دوم دو تا روایت هستش که وارد شده، و دلیل سوم این بودش که تصرف گفتیم کاشف از رضای دیگه. اگر تصرف کاشف از رضایه، یعنی با تصرف میگه من رضایت دارم به معاملی که دارم تصرف میکنم، پس چون تصرف کاشف از رضایه و رضای به لزوم عقدم، مسقط رد هست. خب رسیدیم این روایت ها. دو تا روایتی که قول ابی جعفر علیه السلام فی صحیح، ظاهرا صحیح ذراره از امام باقر علیه السلام، که روایت اینه: ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیبون، هر کسی که یک شیء بخره و درش عیب باشه، او عوارون یا کوری باشه، مثلا حیوان بخره که کور باشه، ولم یتبرع الیه، و اون آقای بایه تبری از عیوب نکرده باشه، ولم یبینه، بیان نکرده باشه که مبی عیب داره، حالا آقای مشتری چیکار میکنه؟ فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا، احدث شیئا، یعنی در این مبیع چیکار میکنه؟ یک احداث هدفی میکنه، یک تصرفی میکنه، و علم به ذالک العبار، و بعدن علم پیدا میکند به این کوری و به ذالک العیب و به این عیب. اگر تصرف کرده باشه حق چی داره؟ فانه یمضی علیه البی، بی دیگه بر او لازم شده، بر او امضا میشه، فقط حق داره که چیکار کنه؟ یرد علی، رد بشود به این آقای مشتری، به قدر ما ینقص من ذالک الداء والعیب، به اندازه اون عیب و بیماری که در این حیوان هست میتونه ما به تفاوت عرش بگیره. من ثمن ذلک لو لم یکن بهی، که لو لم یکن بهی عیب، یعنی اگر عیب و مدیدی نداشت حیوان قیمتش چقدر بود؟ حالا قیمت اون ما به تفاوت رو میتونه چکار کنه؟ بگیره. پس این روایت دلالت میکنه که اگر احداث هدف و تصرف بشه فقط حق گرفتن عرش هست. روایت دوم همینه: و یدل علیه مرسله جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام فی الرجل، سوال شد از مردی که یشتره ثوب، لباس میخره، اول متا فیجد بهی عیبا، میبینه که بعد عیب داره. امام فرمودن، این جمله رو فرمودن: ان کان ثوب قائما بعینه رده علی صاحبه. ملاک رو چی قرار داده؟ گفتن کی میتونی شما رد بکنی؟ ان کان ثوب قائما بعینه، یعنی اگر دست نزدی به لباس، ثوب همون ثوبه، اونجا رده علی صاحبه و اخذ الثمن، کل پول تو پس بگیر. اما و این کان ثوب قد قطع، اما اگر لباس چیکار کردی؟ قطع کردی، برش زدی، او خیت او خیاطی کردی، دوختی، او صبغه یا رنگ زدی، دیگه اینجا چیکار کردی؟ دیگه ثوب قائم به این نیست، تصرف شده. وقتی تصرف شده فقط رجع به نقصان العیب، شما حق داری که ما به تفاوت عرش بگیریم. خب این پس یه مطلب. پس چی شد دلیل بر این که تصرف مسقط خیاره؟ سر تا دلیل شد اجماع، روایات کمی که چون کاشف از رضای. مطلب دومی که اینجا مطرح شده اینه که حالا هر تصرفی مسقط رده، مطلق تصرف یا تصرف خاص، این تصرفی که کاشف از رضا باشه، آیا مطلق تصرف مسقطه یا نه؟ تصرفات بزرگ، تصرفاتی که دیگه کسی اگه این کار رو انجام بده کاشف از رضایته، اما تصرفات جزئی، مثلا حالا لباس رو گرفته باز کرده، نمیدونم مبیع از کارتونش در آورده، یا مثلا به جاریه که گرفته بینگه گفته برو آب بیار، اینا رو کسی دیگه تصرف نمی کنه. تصرف کاشف از رضا اگر جاریه رو ازش کار بکشه، اگر پیرهن رو بگیره بدوزه، بگیره رنگ بزنه، خب اینا تصرفاتیه که کاشف از رضایه. پس تصرفات جزئی تصرف حساب. پس چه تصرفی مسقط رده؟ این بحث دومه. هادا ولکن الحکم به سقوط رد به مطلق تصرف. یه قول اینه که مطلق تصرف، یعنی چه تصرفات جزئی، چه تصرفات عمده، چه کاشف از رضا باشه، چه کاشف از رضا نباشه. تصرفات جزئی حتی مثل چی؟ حتی مثل قول مشتری للعبد المشترا ناولن ثوب. مثلا مشتری به عبدی که خریده بگه که آقا برام لباس ما بیار، یا اغلق الباب، در رو ببند، در رو باز کن. الا ما سر ره به العلامه فی التذکره، گفته اینا هم تصرف حساب میشه. ولی مرحوم شیخ میگه حکم به سقوط رد به مطلق تصرف فی غایت الاشکال. میگه من قبول ندارم که مطلق تصرف مسقط رد باشه. چرا؟ مرحوم شیخ چند تا دلیل میاره که مطلق تصرف کاشف از رد نیست. یکی میگه به ادله امون برگردیم رجوع کنیم. مثلا در اون روایت مرسله امام چی فرمود؟ گفت امکان الثوبه قائما به عینه. ملاک چیه؟ ملاک اینه که ثوب ثوب باشه. حالا شما این ثوب رو تا کنی یا آویزون کنی، اینا که با این که تصرفه، ولی اینا تصرفی نیست که قوام ثوب از بین بله بگن ثوب دیگه قائم به عینش نیست. پس این تصرفات کسی تصرفات مغیر به اصطلاح حساب نمی کن. پس این یک دلیل که معتقد است به اطلاق اخبار در رد، خصوصا ما ورد فی رد الجاریه بعد ما لم تحس ستة اشهر عند المشتری. خصوصا میگه یک روایتی داریم که میگه جاریه رو اگر 6 ماه گذشت و دیدی حیف نمیشه این جاریه، میتونی برگردونی. خب تو این 6 ماه تصرف کرده من نکردم، یقینا تصرف جزئی که صورت گرفته. حالا جاریه حیض نشده، نتونسته مثلا باش کاری بکنه، اما تصرفات جزئی که انجام داده، ولی میگه با این حال میتونه برگردونه. این که میگه میتونه برگردونه با این که تصرفات جزئی در طی 6 ماه صورت گرفته، مشخصه که تصرفات جزئی تصرف حساب نمیشه. پس روایاتی که وارد شده است در رد جاریه که حیض ندیده از 6 ماه نزد مشتری و مانند اینها و مانند این روایات، که بعید است ما ملتزم بشویم تقیید در این روایات را به صورت عدم تصرف. بگیم یعنی تو این 6 ماه مشتری هیچ تصرفی نکرده در جاریه، حتی بهش نگفته اغلق الباب، در رو ببند، آب بیار، نمیشه. و عدم ما یصلح للتقیید من مسد لبه للسقوط. پس ایشون میگه که پس به نظر ما مطلق تصرف مسقط نیست، خصوصا اینکه مطلق تصرف دلالت بر رضایت نمیکنه. اگر ملاک رضایت باشه، بعد چه تصرفی باشه؟ تصرفی که کاشف از رضایت باشه. لذا تصرفات جزئی کاشف از رضایت نیست. فإن مطلق التصرف لا يدل على الرضا خصوصا مع الجهل بال، خصوصا اگه خبر نداشته باشه اصلا مبی معیوبه که تصرفات جزئی انجام بده، که اصلا کاشف از رضایت نیست. مرسله جمیلم که گفتیم فقط عرفت اطلاقها شامل چی میشه؟ گفته قیام به این داشته باشه، لذا مثل شما لباس رو بپوشی یک بار یا عبد رو استخدام بکنی، بلکه حتی وطی جاریه اگر در رابطه با وطی جاریه نفس نداشتیم که مسقط خیاره، حتی مختن وطی جاریه هم شامل نمیشه، چون جاریه قائما به اینه فایسته دیگه سرمو رو گنده. حتی این تصرفات ممکن بگی مغیر این حساب، چون میگه قائما به اینه، یعنی بعد تغییر پیدا کنه لباس. خب لباس تغییر پیدا نکرده، جاریه که تغییر پیدا نکرده که، لذا ایشون میگه باید یک تغییری باشه که مبی تغییر پیدا کنه، رنگ بزنیش، بدوزی، یک کاری انجام بده. اما تصرفات جزئی تصرف حساب نمیشه. اما اون صحیح زراره از امام باقر اون درش چه تعبیر بود؟ فإن احدث فیه بعد ما قبضه شیئا، احدث شیئا، احدث شیئا، یعنی هر احدث، هر تصرفی. ایشون میگه نه، به نظر ما هر تصرفی بهش احدث شیئا نمیگن. احدث شیئا کجا به کار میبرن؟ یک تغییری صورت بگیره، میگن احدث شیئا، فلانی احدث حدثا، یک کاری انجام داد. اما تصرفات جزئی نمیگن احدث حدثا. لذا ایشون میگه در اون صحیح هم فلا یعلم المراد من احداث شیئا فی المبی، لذا ظاهر بلکه مقتوع اینه که بگیم شامل نمیشود احداث حدث لغتا و عرفا، مثل تصرفات جزئی، مثل استخدام عبد و مانند اینها که مثالایی که گفتیم. لذا دلالت نمی کند صحیحه هم بر بیشتر از آن چیزی که دلالت میکرد مرسله، که ان العبرت به تغییر العین، عین تغییر پیدا کنه، اینو بهش میگن تصرف. و عدم قیامها به اینها، یعنی عین دیگه خودش قیام به خودش نداره، عین چی شده؟ عوض شده. این کان الثوب قائما به عینه دیگه وجود نداره. پس ما میگیم مطلق تصرف تصرف حساب نمیشه. اللهم الا عن یستظهر، مگر کسی بگه که چی؟ بگه نه، ما اینجا میگیم احدث حدثن شامل هر تصرفی میشه. چرا؟ چون تو خیار حیوانم این تعبیر رو داشتیم، گوه اکت حیوان خرید احدث شیئن، دیگه خیار حیوانش چی میشه؟ ساقط میشه. اونجا فقها تو خیار حیوان گفتن مراد از احدث فی الحیوان چیه؟ هر تصرفیه، یعنی سوار حیوان بشه، پشماش رو بچیده، شیر به دوش، همه تصرفات شامل میشه. لذا بگیم به قرینه این که در خیار حیوان فقها احدث شیئن رو مطلق تصرف معنا کردن، پس ما هم بگیم در خیار عیبم مراد از احدث حدثن چیه؟ تعمیمش بدیم، میگه مطلق تصرف شامل میشه. مگر کسی اینو بگه، اینم مرحوم شیخ میگه من نمیکنم، میگم بین این دو مقام چیه فرق؟ شما که میگه این دو تا با هم دیگه معناش یکیه، احداث حدث، شما باید دلیل بیاری. به نظر من این دو باب با هم دیگه فرق میکنه، خصوصا اینکه فقها در خیار عیب به مطلق تصرف عمل نکردن و فتوا ندادن. فقها در خیار عیب گفتن چه تصرفی مسقطه؟ گفتن تصرفی که کاشف از رضا باشه. بس مشخص تصرفات جزئی و تصرف حساب نکردن. لذا میگم الا ان یستظهر، کسی استظهار بکند به معونه اون روایتی که در خیار حیوان بود، که اون نفسی که دلالت میکرد مراد به احداث حدث در مبین در خیار حیوان چیه، این بود که ان ینظر الى ما حرم النظر الیه قبل الشراء، یعنی نگاه کردن به جاریه. اونجا میگفت چیه؟ مسقطه. یعنی شما خیار حیوان گفتیم شامل جاریه هم میشه دیگه، میگه اگر شما نگاه حرام هم بندازی به جاریه، این چیه؟ تصرفه. حتی نگاه کردن اونجا تصرف حساب میکنه. و اگر نگاه کردن تصرف باشه، همه تصرفات یعنی چی میشه؟ شامل میشه. لذا میگه فاذا کان مجرد النظر، اگر مجرد نظری که اختصاص دارد به مالک حدث حساب بشود، دلالت میکند که پس در محل بحث ما که خیار عیبن باشه با خیار حیوان، کل تصرف چی میشه؟ حدث حساب میشه. پس احدث حدثا یعنی چی؟ یعنی مطلقاً حتی مثل نگاه کردن به جاریه که حرام بوده. فیکون ذالک النفس، پس این نفسی که در خیار حیوان وجود داره دلیل میشه بر این که مراد به حدث در خیار عیبم چیه؟ مطلق تصرفه. مرحوم شیخ میگه اگر چنین دلیلی ثابت بشه هذا حسن، لکن اقامت البینه علی اتحاد معنای حدث فی المقامین ما عدم مفاعلت العرف على ظهور الحدث في هذا المعنى مشكلتون. ولی مرحوم شیخ میگه شما باید دلیل بیاری که معنای حدث در این دوتا باب یکی، خصوصا این که اینجا تو خیار عیب عرف و لغت و شر میگن نه، هر تصرفی تصرف حساب نمیشه، باید تصرفی باشه که کاشف از رضایت بشه. اینم پس مطلب دوم که آیا مطلق تصرف یا فقط تصرفات عمده رو شامل میشه. مطلب سوم شبیه مطلب قبلی به این مناسبت که حالا اگه گفتی مطلق تصرف، بازم مطلق تصرف یا نه تصرف ولو اگر جزئی هم بخواد باشه، باید کاشف از رضا باشه. پس مطلب دوم میگه هر تصرفی یا تصرفات عمده، تو مطلب سوم میگه نه، حالا گفتم هر تصرفی، منتها هر تصرفی ولو جزئی باشه به شرطی که کاشف از رضایت باشه. پس اگرم قبول کردیم مطلق تصرف، منتها تصرفی که کاشف از رضا باشه رو قبول، کاشف از رضا نباشه رو قبول نمی کنیم. پس چه تصرفی مسقط خیاره؟ تصرفی که کاشف از رضا باشه. مرحوم شیخ میگه البته ما بخوایم به دوتا روایته نگاه کنیم، تو دوتا روایتی که دیگه شد تعبیر رضا اصلا نیمده، تو این دوتا روایتی که خوندیم صحیحه چی میگفت؟ میگو احدث فیه شیئن. یا روایت دوم میگه این کان ثوب قائما بینه، دیگه اگه قائما بین نباشه نمیگه که حالا کاشف از رضا باشه یا کاشف از رضا. پس گرچه در روایات قید رضایت نیامده، اما در تمام کلمات فقها، حالا معروف شیخ میخونه از قدما تا به امروز، گفتن آقا تصرفی کاشف از سقوط رده که کاشف از رضایت باشه. پس هر تصرفی مسقط میگه، لذا تصرف برای امتحان کردن، شما سوار حیوان میشه ببینید خوب سواری میده یا نمیده، میگن این تصرف کاشف از سقوط نیست. چرا؟ چون این تصرف دلالت بر رضایت نمیکنه. برای چی بوده؟ برای اختبار بوده. یا تصرف در راه بازگشت برای رد. شما مثلا حیوان بردی 10 کیلومتر مرتب، بعدا میبینی خیار حیوان معیوبه، حالا که حیوان معیوبه میخوای پس بدی به صاحبش، تو این راه برگشت هر کار بکنی با حیوان، میگن این تصرفات کاشف از رضایت نیست. چون این تصرفات در مسیر چیه؟ برگشته. اصلا این تصرفات کاشف از رضایت نیست. این تصرفات انگار کسی داره تصرف در چی میکنه؟ تا الان که ملکش بوده دیگه، تا موقعی که تحویل نده ملکش داره تصرف میکنه در ملک خودش. اینا کاشف از رضایت و التزام به بی نیست.
عرف هم نمیگه.
آره دیگه، عرف هم میگه این تصرفات ها کی تصرف من نشان دهنده فسخ معامله ای؟ موقعی که من میگم که دیگه من میخوام در این بیع معیوب تصرف کنم ولو اینکه عیب داشته باشه، یعنی من ملتزم به این عقد میشم، اون کاشف از فسخه. اما تصرفاتی که دارم میخوام برگردم که عرف این حرفو نمیزنه. پس چه تصرفی مثبت؟ تصرفی که کاشف از رضایت باشه، شاهدش هم کلمات و برداشت فقهای در طول تاریخ. پس مرحوم شیخ میفهمم مطلب سوم اینجا دو صفحه عبارت میاره مرحوم شیخ، تو یاد بخونیم. ثم انه اذا قلنا بعموم الحدث في هذا المقام لمطلق التصرف، حتی اگر قائل بشویم که حدث در این مقام شامل مطلق تصرف هم میشه، اما مطلق تصرفی که چی باشه؟ کاشف از رضایت باشه. فلا دلیل علی کونهی من حیث الرضای بالعقد، میگه ما تو روایات دلیلی نداریم که گفته باشه تصرفی که مال رضایت مقید به رضایت به عقد باشه. بله تو روایت خیار حیوان داریم تعبیر رضایت، اونجا دلیلش چی بود اگرتون باشه؟ فذلک رضن منح، و اگه کسی در حیوان تصرف بکنه تعبیر این بود که فذلک رضن منح، این رضایت داره. اما تو دو تا روایت که مال خیار عیبه نداریم، مگر اینکه کسی بگه اون تعلیل در خیار حیوان شامل اینجا هم میشه. پس گرچه در روایت های خیار عیب تعبیر رضایت نیامده، لکن کلمات و کثیر منه فی هذا المقام، کلمات بسیاری از فقها در این مقام دلالت میکند بر سقوط این خیار به تصرف، منتها تصرف من حیث رضا. بل عرفت از علامه در تذکره ابن زهره در قنیه که علت سقوط اصلا چیه؟ چرا رد فاقد میشه با تصرف کردن؟ قشنگ تصریح کرده بودن، گفتن چون دلالت و تصرف نوعاً علر رضا. و مانند این عبارت در دلالت بر این که سقوط به تصرف به خاطر دلالت کردنش بر رضا هست، کلمات جماعتی ممن تقدمه بر این دو بزرگوار و ممن تأخر از این دو بزرگوار دلالت بر این مطلب میکنه. که خلاصه سقوط رد و سقوط فسخ به خاطر چیه؟ به خاطر این که تصرف کاشف از رضایته. حالا مرحوم شیخ شروع میکنه عبارتهای فقها رو میاره به عنوان شاهد. عبارت اول مرحوم شیخ مفید در مقنعه، عبارت ایشون اینه: فَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْمُبْتَعَ بِالْعَيْبِ، اگر خریدار عیب و اطلاع پیدا نکنه، حتی احدث فیه حدثاً، مگر تا زمانی که در اون مبیع یک حدثی ایجاد بکنه. بعد گفت اگر حدث و تصرف ایجاد کرد، لم یکن له الرد، دیگه حق رد کردن نداره. کان له عرش العیبه خاصتن، فقط حق عرش گرفتن داره. و کذالک حکمه، همچنین حکم است اذا احدث فیه حدثن بعد العلم، بعد از علم به عیبه مگر حدث ایجاد بکنه، حق عرض من بزرگ شما که برگردوندن نداره. چرا حق برگردوندن نداره؟ میگه چون احداث الحدث بعد المعرفت بالعیبه رذن بهیمن، این که حدث با این که فهمیده مبی معیوبه ولی تصرف کرده، این تصرف که نشان دهنده رضایت به عیب نیست، نشان دهنده رضایت به چیه؟ به عقد و بیع. اگر من تصرف کردم نشان دهنده رضایت به عقد و بیع باشه، یعنی چی؟ یعنی عقد و بیع و قبول دارم، یعنی من فسخ نمی کنم ولی عرش می گیرم. اگر تصرف کردن من رضایت بهی به عیبم باشه، یعنی این که من عقد و قبول دارم، عیبم قبول دارم، یعنی عرشم. پس دو تا رضایت وجود داره، اونی که اصل کاریه، این که میگیم حداقل رضایت به اصل بی داره، اونی که تصرف کرده رضایت به اصل بی داره، لذا فسخ نمی کنه ولی عرشو میخواد.
پس مرحوم شیخ مفید میگه کسی که داره حدث ایجاد میکنه بعد از اینکه عیب رو فهمید، رضایت به عیب، بهی به عیب نیست که شما بگه حق عرش گرفتن نداره، نه، رضایت به بیعه، چون رضایت به بیعه فسخ ساقط میشه، ولی حق عرش گرفتن داره. میگه چرا بعد ما به کان له عرش العیب، چرا بعد عرش رو بگیره؟ میگه چون احداث حدث رضایت به عیب نیست، اگر رضایت به عیب بود حق عرش گرفتن نداشت. اما چرا میتونه عرش بگیره؟ چون هست ولی رضایت به عیب نیست. لذا شیخ توضیح میده، میگه علت ایشون که عبور گفت، علت ایشون عبور برای چی؟ برای عدم سقوط عرش. چرا عرش ساقط نمیشه؟ گفت به خاطر اینکه دلالت نمی کند احداث حدث بر رضایت به عیب. احداث حدث نمیگه من رضایت به عیب دارم، میگه من رضایت به بیع دارم. چون رضایت به بیع دارم خیار ساقط میشه، ولی عرش ساقط نمیشه، خصوصا به ملاحظه ما یعتی من کلام دیگر فقها که سقوط رد به هدف به خاطر دلالت کردن بر رضایت به اصل بیع است، نه به خاطر رضایت کردن به عیب. اگر به خاطر رضایت کردن به عیب باشه چی ساقط میشه؟ عرشم ساقط میشه. و مثل این عبارت، عبارت شیخ در نهایت بدون تفاوتی. خب عبارت دیگه، عبارت شیخ طوسی در مبسوطه. شیخ طوسی در مبسوط چی گفته؟ گفته اذا کان المبیع بحیبتن، اگر مبیع چی باشه؟ یک چارپایی باشه. فعصاب بها عیبن، یک عیبی پیدا کنه، کری بشه، کوری بشه، شلی بشه، کان له ردها، خب مشتری حق داره که مبیع رد بکنه. حالا فاذا کان فی طریق الرد، میخواد چارپا رو برگردونه به بایه، برگردونه تو طریق، جاز له رکوبها، میتونه سوارش بشه، و علفها و سقیها، قضا بده بهش، و حل بها، شیر ازش بدوشه، اخذ لبنها، و این نتجت، حتی اگه بچه بیاره تو مسیر برگشتن دو روز راهه، بچه هم تو این مسیر بیاره، کان له نساجها، بچهش مال کی؟ مال مشتریه، چون هنوز که معامله فسخ نشده که، فایده و نتاج مال کیه؟ مال مشتریه، مال مالک. کل هادا، چرا همه اینا مال مشتریه؟ لعنه هو ملکو، چون هنوز ملکه مشتریه، و لهو فایده، تو فایده مال مشتریه، و علیه مونه، تو خرجش هم تو این مسیر مال اونه، و رد لا یسقط، با این تصرفات، با این تصرفات در مسیر بازگشت رد ساقط. چرا در ساقط نمیشه؟ چون میگه این تصرفات دلالت بر رضایت میکنه که اصلا میخواد بره برگردونه. لعنه انما یسقط الرد بالرضا بالمعیب، رد کی ساقط میشه؟ موقعی که من رضایت داشته باشم به مبیع معیوب، یا ترک بکنم رد رو بعد العلم بالعیب، یا موقعی که فهمیدم مبیع معیوبه بگم من رد نمی کنم، یا یحد و صفیه عیبون انده، یا یک عیب جدید پیش مشتری پیدا بکنه، اینا باعث میشه که رد کردن چی بشه؟ ساقط بشه. ولی تصرفات در مسیر بازگشت که دلالت بر هیچ مطلبی نمی کنه. ولیسه هنا شیء من ذلک، تصرفات در مسیر برگشت هیچ کدوم از اینا نیست، لذا دلالت بر سقوط رد نمی کنه. اینم پس عبارت مفصول که دلالت میکرد کدوم تصرف مسقطه؟ مستلزم رضایت به بی باشه. عبارت دیگه ابن زهره در قنیه بازم همطوریه، گفته ولا یسقط به تصرف بعد العلم بالعیب حق المطالبت بالعرش، گفته با تصرف کردن چی ساقط نمیشه؟ عرش، عرش ساقط نمیشه. چرا؟ گفته لأن التصرف دلالت و رضای بالبیع لا بالعیب، تصرف کردن یعنی میخواد بگه من به بی ملتزمم، نه من به عیب ملتزمم که عرشم از گردنم چی بشه؟ ساقط بشه. پس اینم تصریح کرده، پس ما یک رضایت به بی داریم، یک رضایت به عیب داریم. تصرف کردن نشان دهنده رضایت به بی، نه نشان دهنده رضایت به عیب. ابن ادریس در سرائه لذا عرش ما میگیریم، اگر من رضایت داشتم به عیب که عرشو نمیگرفتم، اما میگم آقا بسم الله عرشو بده، این نشان دهنده اینه که من با این که رضایت به اصل بی دارم ولی رضایت به عیب ندارم. بعد ابن ادریس در سرائه روایتش اینه، قال فی حکمه من ظهر علی عیب فی مشترا، ای کسی بفهمد عیبی چیزی را که خریده است، گفته ولا یجبر علی احد الامرین، او رو اجبار ولی یکی از دو امر نمی کنیم، یعنی رد و عرش مخیره، اجبار نمی کنیم، یعنی چی؟ یعنی مخیره که رد بکنه یا مخیره که عرش بگیره. تا کی مخیره؟ اذا لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا في العاده او ينقص قيمته بتصرفه. تا زمانی که تصرفی که نشان دهنده رضایت باشه نکنه مخیره، ولی اگر تصرف بکنه مخیر نیست، رد ساقط میشه، تبدیل به چی میشه؟ عرش میشه. عبارت بود ابن حمزه در وسیله و فل وسیله و یسقط الرد به احد اشیاء ثلاثه، گفته رد با یکی از این سه امر ساقط میشه، یا به رضا، یا به ترک رد کردن بعد از علم به عیب و معرفت، اذا عرف ان الهول خیار، یعنی بعد وقتی که فهمید خیار داره میگه من از خیارم استفاده نمی کنم، خب رد کردنش ساقط میشه. یکی هم مسقط چهارمه که بعدن میخونیم، به حدوث عیب آخر انده، اگر مبی پیش مشتری یک عیب جدید پیدا کنه دیگه مشتری حق رد کردن، فقط حق چی داره؟ گرفتن عرش، به خاطر عیب سابق داره، نه به خاطر عیب جدید، چون عیب جدید به عهده کیه؟ خودش، چون تو ملک کی به وجود اومده؟ تو ملک مشتری. به خاطر عیب سابق میتونه چکار کنه؟ عرش بگیره، دیگه حق غلط کردن نداره. و هیه به عینه مانند عبارت مبسوط متقدمه است که ظهور داشت در این که تصرف به نفته مسقط نیست الا اذا دل علر رضا، مگر زمانی که دلالت بر رضایت بکنه. باز عبارت علامه در تذکره هم همینطوریه، گفته لو رکبها لیسقیها، اگر سوارش بشه تا بره آبش بده، ثم یرا دو، بعد میخواد برگردونه به مالکش، گفته این تصرف ها لم یکن ذالک رضا منه، این رضایت به بینیت به امساک ها که من میخواد مبیو پیش خودم نگهش دارم. ولو حلبها فی الطریق، اگر تو راه هم چکار کنه شیرش بده فی طریق رد، اقوا اینه که انه تصرف یؤذن به رضای بها. ها گفته اما اگر تو راه بهش شیر بده، این یعنی براش اهمیت داره، گویا میخواد گوسفند پیش خودش نگه داره، مثلا داره بهش شیر میده. گفته اینجا به نظر من این تصرفیه که نشان دهنده چیه؟ رضایت. اما همینجا شافعیه گفتن نه، لا یکون رضن به امساکی، ولو تو راه بهش هم شیر بده این نشان دهنده رضایت نیست، لان اللبن ماله، چون که آقا شیر مال خودشه، داره ازش استفاده میکنه در مسیر رد کردن، این نشان دهنده رضایت نیست. پس این نشان دهنده اینه که خلاصه ملاک چیه؟ این اختلاف بین علامه و شافعیه که آقا اختلاف سر اینه که این تصرفات کاشف از رضایت هست، کاشف از رضایت، آیا شیر دوشیدن و شیر دادن آیا نشان دهنده مصداق رضایت هست؟ یعنی پس اونی که مهمه و ملاک تصرفیه که کاشف از رضایت باشه. باز عبارت دیگه در جامع المقاصد و مسالک هست در رد ابن حمزه که قائل شده که تصرف بعد از علم باعث سقوط عرش میشه، ابن حمزه گفته تصرف موجب سقوط عرش هم میشه. اینا بهش اعتراض کردن گفتن چی؟ ها نه آقا، تصرف لا یدل علی اسقاط العرش، بلکه تصرف فقط دلالت میکنه بر التزام به فقط تصرف نشون دهنده اینه که من به بی ملتزم شدم، نه اینکه من به عیب هم ملتزم شدن. باز در تحریر علامه داره لو نقل المبی او عرضه للبی او تصرف فیه به ما یدل علی الرضا، گفته اگر تصرفی انجام بده یا انتقالی انجام بده یا در معرض بی قرار بده به شرطی که دلالت بکند بر رضا قبل از علم بی و بعد از علم بی، اینجا سقطر رد. چه تصرفی به سقطر رد؟ من ما یدل علی الرضا، تصرفی که دلالت بر رضایت بکنه. بعد مرحوم شق نتیجه میگیره، میگه خلاصه بچی شد عبارت فقها ها، تصرفی مسقط رده که کاشف از رضایت و التزام به عقد باشه، و الا بقیه تصرفات برای اختبار، برای آزمایش، تصرفات در مسیر بازگشت که اینا نشون دهنده رضایت و التزام به عقد نیست، اینا مسقط رد و فسخ و خیا نیست. پس قد ظهر من جمیع ذالک، نتیجه بحث این شد که ان التصرف من حیث هو لیس، تصرف خالی مسقط نیست. فقط چه تصرفی مسقط؟ انما، تصرفی که باعث التزام و رضایت به عقد بشود فعلا. پس کل تصرف که یدل علی ذالک عادتا، هر تصرفی که دلالت بر رضایت بکند عادتا، فهو مسقطون و ما لیس کذالک، اما تصرفی که دلالت بر رضایت نکند فلا دلیل علی الاسقاط به، ما دلیلی بر اسقاط رد به وسیله این تصرف نداریم. چه تصرفاتی حالا دلالت بر رضایت نمیکنه؟ میگه ها کمالا وقع نسیانن، از روی اشتباه و فراموشی تصرف بکنه، اول الاختبار به خاطر آزمایش و امتحان تصرف بکنه، اینا به درد نمیخوره. مقتضای اینا اینه که لو وقع تصرف قبل از علم به عیب نمیشه، لذا اگه تصرفاتش هم قبل از علم به عیب باشه مقتضای این حرف اینه که ساقط نشه، چون تصرفات قبل از فهمیدن عیب کاشف از رضایت نیست. خصوصا اذا کان مما یتوقف العلم بالعیب علی، خصوصا از این که اگر ما بفهمیم مبی معیوب یا نه، بعد این تصرفات هم به اصطلاح اینا تصرفاتیه که مقدمه چیه؟ اختباره. حسل به قصدل آقا من تا یک سری تصرفاتی انجام ندم که نمیفهمم مبی معیوب یا معیوب، اون تصرفاتی که انجام میدم برای فهمیدن عیب اونا کاشف از رضایت، چون تازه میخوام بفهمم مبی معیوب یا معیوب. چه تصرفات کاشف از رضایته؟ تصرفات بعد از علم به مبی معیوب، بفهمم مبی معیوب باز تصرف بکنم، اون میشه کاشف از رضایت. پس تصرفات قبل از علم به مسقط نیست، الا اینکه متأخرین گفتن مطلق تصرفات مسقطه، این انشالله باید بحث کنیم فردا. متأخرین تفصیل ندادن بین قبل از علم به عیب و بعد از علم به عیب، گفتن مطلق تصرفات کاشف از رضا، تصرفات عمده چه قبل از علم به عیب باشه چه بعد از علم به عیب باشه مسقطه رده. این انشالله فردا مرحومش رو بررسی میکنه. پس معروف خصوصا بین علامه و من تأخر از علامه اینه که عدم فرق در سقوط به تصرف بین وقوعه قبل العلم به عیب او بعد، اینا تفصیل ندادن بین قبل از علم به عیب و بعد از علم به، گفتن مطلق تصرفات کاشف از رضا چیه؟ مسقط. اینو انشالله الان فردا مرحوم شیخ الذی ينبغی ان یقال انشالله بررسی میکنن. پس ما تا اینجا نتیجه گرفتیم که مطلق تصرف مسقط نیست، تصرفی که کاشف از رضایت باشه مسقط. اینو انشالله تصرفات کاشف از رضایت حتما باید بعد از علم به عیب باشه یا قبل از علم به عیب هم امکان داره، این انشاءالله مربوط به فردا محرسی میکنه. الحمدلله رب العالمین.